سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحاق زاده هستم و میخوام براتون از پرورش استعداد ورزشی صحبت کنم. هنر فرد و سازمانهای تربیتی این است که حرفه و کار فرد را از طریق توانایی آمادگیهایش مشخص کنند. عوامل بسیاری چون توانایی، فرصت، انگیزه و محیط مربیگری در پرورش استعدادهای ورزشی اهمیت دارد. از منظر عمومی دو رویکرد در بحث استعدادیابی مورد توجه است. اول، گزینش زود هنگام. افراد مستعد بالای رتبه 75 مورد گزینش و تربیت ویژه قرار می گیرند. به دلیل اینکه این رتبه در فرد تا بزرگسالی پایدار نمی ماند، روش خوبی نیست. به علاوه برخی افرادی که رتبه زیر 75 رو می آورند و مستعد هستند و می توانند در مراحل دیگر در ورزش مفید باشند، متاسفانه حذف می شوند. بدین جهت آن مانع بزرگی در پرورش استعداد است. همچنین درصدی از افراد منتخب بالای 75 به دلیل عدم تحمل فشار تمرین ورزش را ترک می کنند. بنابراین این رویکرد اقتصادی نیست. این روش فقط برای درصدی که طاقت فشار تمرین و عوامل دیگر را دارند مفید است، به شرطی که همه را حذف نکنیم. دوم، پرورش استعداد باید بلند مدت، دارای برنامه، فلسفه و اهداف باشد. برای دلبستگی پیدا کردن برنامه باید لذت بخش باشد. شایستگی های مهارتی و شناختی باید توسعه یابد. مربی، والدین و ورزشکار باید با همدیگر همکاری یک پارچه داشته باشند. فشار در مراحل اولیه از محیط تمرین باید حذف شود، اما بعدها باید اضافه شود. ژنتیک صرفاً کارساز نیست، بلکه باید محیط پرورشی هم مورد ملاحظه قرار داد. یعنی افراد را باید پرورش و تربیت کرد. پرورش مناسب در صورتی تحقق پیدا می کند که مهارت‌های عاطفی، روانی، جسمانی، حرکتی، ورزشی و یکپارچگی آنها نیز مورد توجه باشد. باید برای همه فرصت برابر فراهم کرد. خوشبختانه این موضوع با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز سازگار است. در این رویکرد پیشرفت شدیداً انفرادی است، یعنی نیاز، اهداف، آموزش و محیط مربیگری باید انفرادی باشد. بالاخره پرورش استعداد با رویکرد رایج زود هنگام در تضاد است. شاداب و پر انرژی باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
خب ممنونم از آقای اسحاق زاده و این تحقیق رو شنیدیم. خانم حسینیون از گزینش و اینکه چطور بعد وارد فرآیند استعدادیابی بشیم صحبت کردن.
بله، تو صحبتاشون یک نکته‌ای که اشاره کردن در مورد فشار بود و نکته بسیار خوبی هست به نظر من که خانواده ها بذارن بچه ها خودشون شرایط فشار ورزشی رو لمس کنن، یعنی فشار ورزشی مختص اون رشته رو، نه اینکه با زور بچه رو به یه سر یه کلاسی ببرن که شاید بچه اصلا به اون علاقه ای نداره، بخوان اصرار کنن که حتما باید توی این رشته باشی و بعد مثلا اونجا به مربی هم تاکید کنن که مثلا ما میخواییم حتما بچه‌مون قهرمان بشه. اصلا یعنی وقتی که این حالت پیش بیاد، توی این تحقیق اشاره شد که استعدادیابی ورزشی یه بخش شامل افرادی میشه، کسانی میتونن ممکنه مثلا ذاتن یه کسی در رشته استعداد داره ولی توانایی تحمل فشارهای اون ورزش و انجام دادن ورزش حرفه‌ای رو نداشته باشه. وقتی که ما بچه‌هامون اینجور با زور و فشار میبریم تو این کلاس رو ثبت نام می‌کنیم، اصلا اگر بچه ما استعدادم داشته باشه در رشته‌ای، اصلا به اون مرحله نمیرسه و چه مادر و پدرها چه مربی‌ها و چه کسایی که بخوام برن اینجا استعدادا رو کشف کنن حتما تحقیقاتشون با خطا مواجه خواهد شد.
خب معیار این اصرار کجاست؟ گاهی اوقات شاید این اصرار به موقع هم باشه، مناسب هم باشه که فرد رو توی یه روندی قرار بدیم. این معیار محک کجاست که ما تشخیص بدیم الان توصیه‌مون درسته یا غلط، مخصوصا در حوزه فعالیت ورزشی؟
ببینین به نظر من این تقریبا میشه گفت 100% دست پدر و مادره. وقتی که مثلا من دست بچه‌ام میگیرم میخوام ببرم کلاس شنا، میبینم عدم تمایلشو با حسرت داره مثلا به کلاس والیبال نگاه میکنه، این دیگه هوش من مادر یا پدر هست که همونجا نظرم رو نسبت به اون ثبت نام به نظرم عوض کنم. فکر کنم مرحله اول دست پدر و مادره، بعد میاد سراغ مربی یا اون کادری که اونجا هستن، اون رو بعدن اونها میتونن تشخیص بدن. ولی خیلی چیزها هست که در ابتدا همون پدر و مادر میتونن متوجه بشن و از این به وجود اومده این شرایط جلوگیری کنن.
بله خانم حسینیون، آیا میتونیم رشته های ورزشی مختلف رو در نظر بگیریم؟ به عنوان مثال در همین تابستانی که شروع میشه و خب برنامه ریزی دارن معمولا خانواده برای فرزنداشون، رشته های مختلف، به عنوان مثال یک رشته ای که مهارت های پایه رو در فرزندشون ببره بالا، یک رشته ای که مهارت های تیمی و هم گروهی رو بهشون یاد بده، یک رشته ای هم فعالیت انفرادی رو داشته باشن و یک زمانی رو براش در نظر بگیریم، اون زمان رو معیار قرار بدیم برای انتخاب یا حداقل برای ادامه فعالیت ورزشی فرد، بگیم حالا نظرت رو بگو که از بین این سه تا، از بین این چهار تا کدوم رو تمایل داری؟
بله، این که بهترین روش هست، یعنی اگر که ما هممون بیایم به این صورت برخورد بکنیم با بچه‌مون و اینکه بیایم در حقیقت اصولی برخورد کنیم. ما همش صحبت میکنیم که استعدادیابی تو کشور ما علمی نیست، معمولا سنتی انجام میشه و اومدیم گفتیم یکی از وجوه این استعدادیابی مربوط به خانواده ها هست. خب همینجا هم اگر در ابتدا خانواده ها هم بیان به صورت اصولی و علمی این کار رو انجام بدن، یعنی اینکه مثل فرمایشی که شما فرمودین عرصه، بیان بچه های ما رو بذارن اول تو ورشای پایه و بعد در کنارش حالا یه رشته توپی، یه رشته حالا جمعی یا هر چیزی که متفاوت باشه با اونها، در ضمن این که در رشته های پایه اون اصول اولیه رو بچه ها خوب یاد میگیرن و باعث میشه که اگر استعدادی دارن بهتر شکوفا بشه در سنین بالاتر تو رشته های تخصصی تر، در ضمن همون میتونه به ما علایق بچه رو نشون بده. یعنی ممکنه بچه شما متوجه بشین که بیشتر تمایل داره بره جایی که گروهی باشه، یا اینکه نه بچه داره تمایلش رو به ورزش انفرادی نشون میده، و یا اینکه تو همون محیط ورزش بودن ممکن اصلا یه رشته رو که بچه تا حال تجربه نکرده ناخودآگاه جذب بشه، از شما بخواد که شما توی اون رشته ببرینش. و به نظر من اولین قدم برای علمی شدن استعدادیابی در کشور ما علمی نگاه کردن خانواده هاست، یعنی اینکه ما نیاییم رو اون سلایق و تفکرات سنتی خودمون به این قضیه نگاه کنیم، بریم بپرسیم از چند نفر و کمک کنیم که بچه هم بچه‌مون موفق تر باشه، هم به جامعه ورزشیمون کمک کرد.
بله، نکته دقیقیه این که درست نگاه بکنیم. حالا که تصمیم رو گرفتیم اقدام میشه به فعالیت ورزشی، خب چه بهتر که این با نگاه کارشناسانه تری باشه. ممنونم از شما، بریم گزارش آقای مارکولای رو بشنویم.
متشکرم از همکاران خوبم. در خدمت جناب آقای حسین ملکی هستیم، سرمربی محترم تیم ملی کایاک جمهوری اسلامی ایران در رده سنی بزرگسالان. مربی که خودش نزدیک به 15 استعداد و 15 ملی پوش رو تقدیم تیمای ملیمون کرده و قطعاً تو عرصه استعدادیابی تجربه بسیار خوبی داره که میتونه صحبتاش برای یک سری از مربیان جوان و آینده دار مسیری باشه برای اینکه بتونن بهتر فعالیت بکنن. آقای ملکی سلام، خوشحالم که میبینمتون.
خواهش میکنم. عرض ادب. عرضم به حضور شما دست گذاشتی روی یه جایی که واقعا توی سیستم ورزش ما نیازه. الان استعدادیابی تو تمام کشورهای دنیا خیلی ویژه است. من اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، کشور انگلستان توی المپیکه که میزبان بودن 4 سال جلوتر شروع کرد به استعدادیابی، شاید هم بیشتر، 6 سال، من دقیقا مطالعه کردم توی جایی نمیدونم، 6 سال جلو شروع کرد به استعدادیابی، مستظر هستی تو المپیک دوم شدن. یعنی اون کارهایی که انجام داده بودن بحث به صورت میدانی استعدادیابی کرده بودن بماند، از نظر ژنتیکی هم اومده بودن روی ژن ورزش‌های به خصوص برای آدمای به خصوص کار کرده بودن، نتیجه‌اش هم که به هر حال تو المپیک گرفته. درست.
آقای ملکی الان خود شما چی شد که سراغ رشته قایقرانی اومدی؟ کدوم مربی تو زندگی ورزشیتون تاثیر گذاشت؟
ببینید من دو تا مربی داشتم تو نیروی دریایی. من قایقرانی رو اول با آقای صادق فتینی از پیشکسوت‌های نیروی دریایی شروع کردم، در ادامه هم اومدم زیر دست آقای سمری که سرمربی تیم نیروهای مسلح و ارتش بود. من تو رشته‌های شنا و ارزم بزرگ دو میدانی فعالیت میکردم، حدودا تو 18-19 سالگی شروع کردم قایقرانی رو. واقعا انسان‌های خاصی بودن این دو تا انسانی که من در خدمتشون بودم و اینا. ولی
خب الانو بگیم از اون مربیات چی آموختی که الان خودت تونستی نزدیک به 15 بازیکن رو به تیم ملی بدی، یعنی استعدادیابی کنی، پیدا کنی نفراتی که واقعا میتونن توی قایقرانی آینده داشته باشن؟ راه شما، فرمول شما چی بوده؟
من همیشه اعتقاد داشتم ارتباط تنگاتنگی بین مربیایی که دنبال نخبه گزینی هستن و هیئت‌های ارتباط تنگاتنگی باید با آموزش پرورش و معلم‌های ورزش داشته باشن.
رشته شما یه ذره خاصم هست، نیاز به دریاچه دارین، رودخانه دارید،
چیکار می‌کنید؟ این لحاظ استعدادیابی که فرمودید، ولی از لحاظ سخت افزاری ببینید، شما مهم نیست که یه پیست حتما المپیکی داشته باشید یا پیست خیلی بزرگی داشته باشید. ما خیلی از قهرمانایی که توی تیم ملی مون بودن تو این چند سال، به خصوص تو بخش دختر، از کرمانشاه بودن. کرمانشاه یه پیست 300 متری داره، یه شهر بازیه. بله، واقعا باید یه محیط امن و آروم و جذابی باشه تو رشته ما، جذابی باشه برای یه هنرآموز، یه نوآموزی که تازه میاد میخواد توی قایقرانی و توی ورزش‌های آبی فعالیت کنه.
آقای ملکی الان استعدادیابی توی قایقرانی به چه شکلیه؟ مدرنیته شده، علمی شده یا نه؟
ولی ما حدوداً 7-8 سال قبل اصلا ما یه کمیته استعدادیابی داشتیم تو فدراسیون قایقرانی. قطعا توی شهرستانه یا پایگاه قهرمانی ما یکی دو نفر هم بودن که عضو این کمیته بودن. قشنگ استعدادیابی میشن نفرات، هم از نظر شاخص های روحی روانی، هم از نظر شاخص های فیزیکی استعدادیابی میشدن، میومدن اینجا. بعد توی مراحل مختلف هم اینا ارزیابی میشن، ارزیابی میشن، نتیجه‌اش هم شده تیم ملی که رفت تو بازی آسیایی. میدونید که 3-4 تا مدال گرفت، ما قهرمان جهان دادیم توی روینگمون آیه شادی، توی آبهای آرام بازی آسیایی 3-4 تا مدال گرفتیم، تو همون 2010 تو بازی آسیایی که 5 تا از شاگردای منم تو اون تیم بودن، تو اون تیم معروف
لذت،
آره 2010 آیه فرزین اسدی، حسین سینکایی، اروند درویش، امین بوداغی، امیررضا طالبیان و علیرضا محمدی، اینا محصول اون استعدادیابی بودن که زمان فدراسیون آقای دنیا مالی ما انجام داده بودیم. منم یکی از اون پایگاهی بودم که این کارو می‌کردم. خدمتتون گفتم آقای درویش، آقای سینکایی، آقای فرزین اسدی از نوشهر، امین بوداغی از بابلسر، احمد طالبیان از اصفهان و علیرضا محمدی از تهران.
بسیار عالی. و سوال آخر من در حد یکی دو کلمه ازتون جواب میخوام، چه ویژگی مهمی توی استعدادهای قایقرانی باید باشه که اون نفر جذب بشه یا در واقع وارد این عرصه بشه؟ من شنیدم که دستای بلند و قوی خیلی میتونه کمک کنه، درسته؟
دقیقاً. ببینید شاخص های فیزیکی، ببینید الان البته میگن مثلا حالا قد، اگه اون چیزی که همه مد نظر همه مردم میگن، من الان آقای میرزایی نفر اول تیممون ارتفاع قدش آدم عادیه 1.76 سانتی متره، ولی طول دستش، بله طول دوتا دستش اگه اشتباه نکنم 1.95. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه توی قایقرانی، خیلی مهمه.
متشکرم از حسین آقای ملکی، سرمربی تیم ملی کایاک قایقرانی جمهوری اسلامی ایران که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بودن. اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
متشکرم از آقای مارکولی که این گزارش رو آماده کردن و صحبت‌های آقای ملکی از ورزشکاران خوب قایقرانی رو شنیدیم. چقدر واقعا نکات خوبی رو داشت خانم حسینیون. خب این که ما بیایم از کشورهای دیگه از برنامه‌هاشون پیروی بکنیم، چون انگلیس رو مثال زدن، خب این فکر می‌کنم جزو موضوعاتیه که ما قبلا بهش پرداختیم و چاره نیست. برای شروع هر کاری باید از الگوهای موفقش واقعا شروع کرد تا بعد الگو سازی بکنیم. اما نکته که برای من خیلی جالب بود این بود که چند سال ما کمیته استعدادیابی داریم در قایقرانی.
بله، این من هم واقعا از شنیدن این موضوع بسیار خوشحال شدم، چون اگر تمام فدراسیون های ما به صورت اصولی به این صورت پیش برن و با توجه به استعدادی که در سطح کشور ما و تعداد جمعیتمون و از نظر اقلیمی تنوعی که تو کشور ما هست، ما واقعا میتونیم به جرئت بگم در المپیک خیلی محکم و قوی تر بریم جلو. ایشون تو صحبتاشون که در مورد همین استعدادیابی توی قایقرانی صحبت میکردن، اتفاقا من در یکی از برنامه‌های رادیوی ورزشم یکی از قهرمانان خانوممون رو در تیم ملی متوجه شدم که ایشون در استانی بودن که اصلا استان خشکی بود، یعنی اونجور که شما فکر کنین امکانات دریاچه و یا امکاناتی که حالا تو بعضی از استان حالا مثل خطه گیلان یا در جاهایی که بالاخره امکان تمرین قایقرانی هست وجود نداشت. و این نشون میده که واقعا ما باید یکم دیدگاهمون رو بازتر کنیم نسبت به این موضوع و خیلی بسته فکر نکنیم. یعنی مثلا اگر ما کشتی مازندران خطه کشتی خیز ما هست در ایران، فکر نکنیم که مثلا خب من اگر برم استان بوشهر شاید مثلا اونجا کشتیگیری چون تا حالا نبوده برفرض نتونم پیدا کنم. و فکر میکنم که اگر تمام فدراسیون های ما فعالیتشون رو در تمام استان ها گسترده بکنن، چون چیزی که من میدونم یه مقدار این کمیته‌های استعدادیابی برمیگرده به این که تو هر هیئت و هر استانی وقتی به کسی سپرده میشه اون آدم چقدر مشتاق و پیگیر این موضوع هستش. و فکر میکنم که اگر ما بیایم تحقیقاتمون رو در سراسر کشور و در تمام استانها انجام بدیم بتونیم نتایج بهتری رو بگیریم. همون مثالش هم گفتم که دختر خانومی بودن از کرمانشاه.
بله.
که در یکی از رشته‌های قایقرانی تونسته بودن به تیم ملی راه پیدا کنن و بسیار هم موفق بودن.
خب البته آقای ملکی هم به کرمانشاه اشاره داشتن. خب قایقرانی از اون رشته هست که شاید شرایط خاصی رو میطلبه و اینکه ما بگیم در تمام استانها شهرها این امکان وجود داره نیست، اما خب میتونیم در سایر رشته‌های دیگه هم این رو ببینیم. فرصت مناسبیه برای اینکه بخوایم واقعا یک استعدادیابی درست داشته باشیم.
بله، حالا اگر به صورت تفریحیش خب البته بخوایم نگاه کنیم، با توجه به اینکه الان تابستون هستش و قایقرانی چون رشته‌ای که با آب سر و کار داره خب جذابیت بیشتری داره و حالا شاید بگیم که به اون صورته که حالا قبلا مثلا بگیم در استانایی که امکانش نیست، شاید بگیم خب توی تابستون و در کلوپای تابستونی مثلا رشته مثل قایقرانی رو نشه در تمام استانها جستجو کرد، ولی حداقل اینه که میتونیم با تبلیغات خوب، با آشنا کردن خانواده‌ها با این رشته، رشته خیلی پرنشاطی هستش و یکم ذهن پدر و مادرها رو از والیبال و بسکتبال و فوتبال که بسته فقط اکثرا متاسفانه به دنبال این رشته ها هستن و حالا تا حدودی هم دنبال رشته شنا تو تابستون هستن، یه مقدار باید با تبلیغات بیشتر آشنا کرد، چون قایقرانی رشته های مختلف داره.
بله.
و بهتره با آشنا کردن خانواده ها جذابیت این رشته رو مشخص کنیم که افراد بیشتری مثلا به این رشته حالا بر رشته های دیگه بپردازن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامع شما خانم حسینیون. زمان ما در این برنامه از دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی رو به پایان هست. تشکر میکنم از حضورتون، نکاتی که اشاره کردید و اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی میکنم.
صحبت خاصی ندارم، فقط تاکید میکنم که پدر و مادرها به سلایق و علایق خودشون برای انتخاب رشته‌های ورزشی صرفا توجه نکنن و یه مقدار بذارن بچه‌ها تفریح کنن، بازی کنن و رشته ورزششون رو انتخاب کنن.
بله، ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی که در این لحظه به پایان رسید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، اوقات شبانگاهیتون بخیر و سلامت باشه انشاءالله. امیدواریم تا اینجای برنامه ها رو شنیده باشید و لذت برده باشید.
ایران ما. به نام خدا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است. ایران ما قصه تاریخی است که به نام خدایی مهربان، زیبنده و زیبا و بی‌همتا است. خدا رو هزاران هزار بار شکر میکنیم که با یکی دیگه از برنامه‌های ایران ما در کنار شما هستیم. به مدت 30 دقیقه اگر قصد دارید گزارشگر افتخاری ما باشید، شماره پیامک و تلفن ما رو یادداشت کنید. 30306، تلفن ما 220-21-387-8. سفر امروز ما به استان قزوینه، با ما همراه باشید. مردم و دوست داشتنی استان قزوین، سلام. ظهر گرم و داغ تابستونیتون به خیر و شادی. با ما باشید با برنامه خودتون ایران ما. از اونجا که ورزش همگانی در استان قزوین طرفدارهای زیادی داره، مطمئنیم که مخاطبان ورزشی امروز ما هم جمع کثیری هستند که شاید بخشی از اونها بخوان جزو گزارشگران افتخاری ما باشند. پس شماره پیامک و شماره تلفنمون رو یک بار دیگه تکرار میکنم. 30306، تلفن ما 220-21-387-8. استان قزوین از استانهای تاریخی ایران بوده و هست و آثار بسیار زیاد باستانی رو در دل خودش جای داره، به طوری که 11% از آثار تاریخی ملی ثبت شده در کشور ما در استان قزوینه. قزوین شهری تاریخی که به مسجد جامع، 40 ستون، حمام قجر و کاروانسرای سعد السلطنه و پیغمبریش معروفه. جاذبه های زیاد گردشگری برای گردشگران وجود داره و تمام گردشگران ورزشی میتونن از این امکانات استفاده کنن.
خب خبرهای مهم ورزشی استان قزوین رو از زبان مدیر کل محترم روابط عمومی ورزش استان بشنویم. آقای میرعزیزی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای کاظمی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باد، ممنونیم. خبرهای خوب و شنیدنی رو از شما بشنویم. اگر خبر بدی هم هست خب شنونده ایم، اما امیدوارم خبرها خوب باشه.
اول من جا داره تقدیر و تشکر داشته باشم از معرفی خیلی خوب شما از استان قزوین. خب استان قزوین هم گونه که از تاریخ فرمودی یکی از استانهای تاثیرگذار هست در تمامی ابعاد، ویژه در بحث تاریخی و همچنین ورزشی. هم گونه که شما فرمودید بیش از 1300 اثر ثبت شده ملی رو استان قزوین به نام خودش ثبت کرده در تاریخ کشورمون. این رو هم اشاره بکنم که قزوین پایتخت خوشنویسی ایران هست و شهر چهارمین حرم اهل بیت علیه السلام و دیار شهیدان رجایی، بابایی، لشکری و سید آزادگان سید علی اکبر ابو ترابی. اما ورزش استان قزوین جناب آقای کاظمی خوب روزهای خوبی رو سپری میکنه. ما دو ورزشکار خیلی مطرح رو داریم که همکنون رقابت خودشون رو برای حضور در المپیک 2020 آغاز کردن. از پارسال بهمن عسکری آقای کاراته ایران هست در وزن 75 کیلوگرم که در رقابت‌های لیگ جهانی که چند روز پیش در کشور کانادا برگزار شد به مقام چهارمی رسید. بله. اما همکنون رنکینگ بهمن عسکری در رقابت‌های المپیکی کاراته در وزن 75 کیلوگرم در جایگاه چهارم هست که جایگاه خیلی ارزشمندی هست. همچنین رضا علیپور سریع‌ترین مرد عمودی جهان هم رقابت خودش رو برای حضور در رقابت‌های سنگ‌نوردی المپیک آغاز کرده. امیدواریم این دو ورزشکار در کنار سایر قهرمانان استان قزوین بتونن که سهمیه المپیک 2020 رو کسب بکنن، چرا که ورزش استان قزوین دو مدال المپیک رو در تاریخ خودش ثبت کرده. محمد مهدی یعقوبی در المپیک 1956 ملبورن موفق شد در رشته کشتی آزاد به مدال نقره دست پیدا بکنه و احسان لشکری هم در المپیک 2012 لندن باز هم در رشته کشتی موفق شد که به مدال ارزشمند برنز دست پیدا بکنه.
شما دو مدال خوش رنگ المپیک رو در کارنامه دارید اما در فاصله های زمانی مختلف. امیدواریم این دفعه آقای عسکری و آقای علیپور همزمان توی المپیک 2020 قهرمانی رو برای ما بیارن، جام رو بیارن یا مدال خوش رنگی رو بیارن. زنده باد، خبر خیلی خوبی بود. باز هم خبری هست از شما بشنویم.
بله آقای کاظمی، ما امروز اولین گرد همایی تبیین برنامه‌ها و آشنایی با سازمان‌های جدید ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی کشورمون رو میزبان بودیم که با حضور جناب آقای افشین ملایی سرپرست محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی و همچنین سایر اعضای فدراسیون و همچنین رؤسای هیئت‌های ورزش‌های همگانی شش استان کشور امروز در قزوین حضور داشتن و در خصوص این برنامه صحبت کردن. امیدواریم خروجی این نشست بتونه به توسعه و گسترش بیشتر ورزش همگانی در کشورمون کمک بکنه. این نکته رو هم آقای کاظمی من اشاره بکنم که استان قزوین جزء استان‌های پیشرو در ورزش همگانی هست. ما سال 1386 اولین شهری بودیم در ایران که همایش بزرگ پیاده روی رو برگزار کردیم و اون گونه که خب ریاست فدراسیون جهانی ورزش‌های همگانی به قزوین سفر کرده بود برای اون همایش که با حضور مسئولین ارشد کشوری هم بودن، قزوین رو پایتخت پیاده روی جهان نامگذاری کردن که خب عنوان ارزشمندی هست.
افتخار دیگری است برای استان شما.
بله خب بتونیم که انشالله این برند رو حفظ بکنیم در تمامی برنامه‌های ورزش همگانی.
فرمودیم امروز نشستی بوده در ارتباط با تغییراتی که در فدراسیون ها رخ داده یا این تغییراتی که در چینش گروه ها بوده.
آیه کاظمی، تبیین برنامه ها و آشنایی با سازمان های جدید ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی
درسته.
که همگان هم جلسه
زنده بود. فدراسیون ها بعضی ها در دل همدیگه حذف شدن، نامشون تغییر کرد، متوجه شد.
احسن، بله یه سری ها به ورزش های همگانی اضافه میشن، کمیته های مختلفی داره فدراسیون ورزش های همگانی که امیدواریم که خروجی این جلسه بتونه به توسعه ورزش همگانیمون کمک بکنه.
امیدواریم.
آقای کاظمی، یکی از نقاط مثبت ورزش استان قزوین در چند سال اخیر پیشرفت پروژه‌های نیمه تمام ورزشی هستش که در تمامی روستاها و شهرهای استان قزوین بوده و چند سالی بود که راکت شده. اما خب دو سالی هستش که تمامی پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان قزوین روند پیشرفت خودشون رو آغاز کردن. ما روستاهایی داریم مانند روستای ساج که در فاصله 120 کیلومتری قزوین و نزدیکی مرز همدان قرار داده و در اون روستا ما سالن ورزشی داریم که تقریبا 90% پیشرفت فیزیکی داره و امیدواریم بتونیم تا یکی دو ماه آینده انشالله به بهره برداری برسونیم و انشالله تا پایان سال 1398 ما 14 پروژه ورزشی رو انشالله